میراث فرهنگی و ثبت ملی شد، خب روش های مختلفی وجود داره و کارهای مختلفی رو باید انجام بدیم برای اینکه در درجه اول این رشته حفظ بشه، حفظ بمونه، و در درجه دوم این رشته گسترش پیدا بکنه. برای گسترش این رشته یکی از بهترین کارهایی که به نظر بنده باید انجام بشه گسترش و رواج آموزش رشته های هنرهای سنتی و به خصوص رشته نقاشی پشت شیشه و نقاشی پشت آینه هست. دیگری برگزاری نمایشگاه های تخصصی در این رشته هایی که خدمتون عرض کردم هستش. وزارت میراث فرهنگی باید بتونه نمایشگاه های تخصصی مربوط به رشته های خاص برگزار بکنه. متاسفانه یه بخشی از نمایشگاه هایی که معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی برگزار میکنه نمایشگاه های عمومی صنایع دستی هست که از انواع رشته های صنایع دستی که در کشور وجود دارن نمایشگاه برگزار میکنن و اون نمایشگاه ها بیشتر شبیه به بازارچه های فروش در واقع اداره و در واقع برگزار میشه.
که این کار فکر میکنم یه مقدار از اون فلسفه و فاخر دقیقاً. بودن کار میکاهه دیگه.
دقیقاً.
ما یه مقداری داریم نگاه تجاری میکنیم صرفاً. درسته که البته باید اقتصاد در این عرصه گردش بکنه، اما ما مخاطب همچین جدی نمیگیریم که دقیقاً. این موضوع فقط یه کار زینتی است همونطور که خانم بشارت فرمودن.
در حالی که یه بخشی از رشته های هنرهای سنتی ما مثل رشته نقاشی پشت شیشه، مثل رشته نقاشی پشت آینه، رشته هایی هستن که مخاطب تخصصی میخواد، مخاطب تخصصی داره و مخاطب تخصصی باید بتونه نیاز روحیشو برآورده بکنه. در نمایشگاه های عمومی صنایع دستی مخاطب عام شرکت میکنه، البته که مخاطب تخصصی هم مراجعه میکنه، ولی چون نگاه بازرگانی و فروش هستش به اون صورت ویژه و به صورت پژوهشی و به صورت بالا بردن سطح و جایگاه فرهنگی اون رشته ها برخورد نمیشه با رشته های خاص صنایع دستی. ما فراموش نکنیم که رشته نقاشی پشت شیشه هم جزء رشته هایی بود که تا 10 سال پیش خطر از بین رفتنش وجود داشت و فقط چند نفر بودن در کشور که پیشکسوتان این رشته بودن که داشتن فعالیت میکردن و اگر خدایی نکرده اون عزیزان به دلیلی از کار افتاده میشدن و دیگه کار نمیکردن، ما عملا رشته نقاشی پشت شیشه رو دیگه نداشتیم. رشته نقاشی پشت شیشه ثبت شد، تکنیک، روش‌هاش و مهارت در واقع ساخته این رشته و همینطور رشته نقاشی پشت آینه ثبت شد برای اینکه حفظ بمونه. حالا برای گسترشش باید به مخاطب تخصصی و مخاطبی که دنبال هنرهای سنتی و بومی سرزمینمون هست بها داده بشه، براش خوراک فرهنگی تهیه بکنیم و البته بهش این آثار رو معرفی بکنیم و هنرهای دیگه این گروه رو معرفی بکنیم تا انشالله بتونن بیشتر و بهتر پرورش پیدا بکنن. و البته یه نکته بسیار بسیار مهم دیگه این هستش که رشته نقاشی پشت شیشه و رشته نقاشی پشت آینه یک جزء معدود رشته های هنرهای سنتی ما در کشور هستش که یک موزه تخصصی دارن.
ماهیت موزه نقاشی پشت شیشه که در ایران مدتی است، نمیدونم پیشینش تا به چه اندازه هسته بله. شکل گرفته، از زبان شما میخوایم بشنویم. و اینکه من شنیدم این شاید در دنیا هم کم نظیر بوده.
بله
هست.
حتمانم عرض کنم خدمتون که موزه نقاشی پشت شیشه از سال 1377 تأسیس شد. با نیت و هدف حفظ و نگهداری هنرهای سنتی و بومی نقاشی پشت شیشه. ما در موزه نقاشی پشت شیشه از دوران صفویه تا دوره معاصر آثار متفاوتی رو داریم و نگهداری میکنیم. این موزه همونطور که خودتون فرمودید تنها موزه تخصصی در رشته نقاشی پشت شیشه در دنیا هست.
خیلی اتفاق مهمیه.
بله، اتفاق مهمی هستش. سایر موزه های دیگه دنیا هم هستند که نقاشی پشت شیشه رو دارند یا آثار نقاشی پشت شیشه رو دارند. اما مثلا موزه فلورانس در ایتالیا یک بخشی از موزه رو اختصاص داده به آثار نقاشی پشت شیشه، یا مثلا موزه دوسلدورف در آلمان یک بخشی از موزه تخصص پیدا کرده به، در واقع تخصیص داده شده به آثار نقاشی پشت شیشه. اما اینکه یک موزه کامل در اختیار یک رشته از هنرهای سنتی و بومی قرار بگیره، این موزه تنها موزه‌ای هستش که در دنیا وجود داره. متاسفانه به دلیل همون عدم شناخت عموم جامعه از این رشته یه مقدار مورد کم لطفی قرار گرفته از نظر مخاطب، اما مخاطب تخصصی و مخاطبی که هنر نقاشی پشت شیشه رو میشناسه و دوست داره به موزه مراجعه میکنه و اونجا مرجع و در واقع خواستگاه همه هنرمندان و علاقمندان به رشته نقاشی پشت شیشه و نقاشی پشت آینه هست.
زنده باشین. آقا من از خودم شروع میکنم، تا الان که این کوتاهی رو انجام دادم میرسم خدمت جنابالی و دیگر همکارانتون که انشالله از اینجا بازدید بکنیم و اینکه بیشتر پی ببریم به ماهیت فرهنگی و ارزشی این موضوع.
سپاسگزارم ازتون.
زنده باشین. خانم بشارت، صحبت پایانی رو از شما میخوایم بشنویم. چطور میشه حالا کسانی که علاقمند هستن چطور میتونن وارد این عرصه بشن و اصلا آموزش ببینن؟ باید از کجا شروع بکنن؟
اولا از ابتدا به ساکن میتونن هر هنرجویی یا هر هنرآموخته‌ای کار بکنه، کماکان که اگر یه پیش زمینه‌ای داشته باشه یا نداشته باشه هیچ ممنوعیت و ممانعتی وجود نداره و میتونه کار کنه و با در کلاسای میتونه موزه نقاشی پشت شیشه یا موزه ملک در اونجا ثبت نام بکنن و شروع کنن به آموزش دیدن این دوره و به مراحل نهایی برسن. کماکان که قبلم خدمتتون گفتم ما تیمی رو داریم که تیم پژوهشیمون هستش و ما با اون تیم تا حالا 3 نمایشگاه هایی که بزرگداشت مولانا بوده، برای بزرگداشت فردوسی بوده که شاهنامه میرزا علی قلی خویی بوده و اولین شاهنامه‌ای بود که چاپ سنگی بود و اولین بار در ایران به صورت چاپ سنگی در پشت شیشه انجام داده شد به صورت ترام و پیکسل، و سومین نمایشگاهمون که هم در موزه پشت شیشه و موزه ملک انجام شد نمایشگاه کاشی بود که از دوره ایلخانیان تا به عصر حاضر دوره معاصر شروع کردن به کار کردن و تمام کاشی هایی که در دوره های مختلف بود با سبک و سیاق های خودش و با رنگ هایی که در اون دوران انجام شده بود برای اولین بار در پشت شیشه دوباره احیا شد و میتونن ثبت نام کنن در این دوتا موزه و آموزش ببینن.
پیشنهاد میکنم که حتما کسانی که با این هنر والا و ارزشمند ایرانی آشنا نیستن، حداقل اگر هم برای آموزش نخواستن پی بگیرن، برای دانستن از پیشینه فرهنگی ارزشمند ایران زمین کمی نسبت به این هنر گوشه چشمی داشته باشند و آشنایی حداقل اندکی پیدا کنن. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بودید. این برنامه هفت و رنگ با حضور 2 میهمان ارزنده و محترم، جناب آقای مهدی کارخانی مدیر موزه نقاشی پشت شیشه و سرکار خانم مهنوش بشارت هنرمند و پیشکسوت هنر نقاشی پشت شیشه و البته مدرس دانشگاه، اختصاص داشت به ثبت ملی هنر نقاشی پشت آینه. تا هفت و رنگ دیگر، خدا نگهدار.
هفت اورنگ. برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم. نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 4 دقیقه تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام، من رو پذیرا باشید. با موضوع گزارش امروز در خدمت شما هستم با عنوان دومین جشنواره سراسری داستان نویسی ویژه کمشنوایان با عنوان جشنواره صدای سکوت که سکا خانم عارفی دبیر محترم این جشنواره همینک در خدمت ایشون هستم و در این باره توضیحات رو به شما دوستان شنونده ارائه میکنم. به حضور شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بفرمایید که این جشنواره با چه هدفی برگزار شد؟ استقبال چطور بوده؟
این جشنواره هدفش رشد و ارتقای گفتار و نوشتار و از اون طرف هم مفاهیم انتزاعی در ذهن ناشنوایانه، چون بعضی از اینها رو حالا ماها درک داریم از مفاهیم انتزاعی، ولی اینها چون نمیشنون به طب نمیتونن این مفاهیم رو به طور طبیعی به وجود بیارن. بنابراین تصمیم گرفتیم از طریق داستان این اتفاق بیفته که اتفاق خیلی میمون و مبارکی بود. دومین جشنواره است که برگزار میکنیم. جشنواره اول پارسال برگزار شد، یک خروجی داشتیم، کتابمون اسمش از خشخش کفشای من، و خروجی دوممون که امسال کتاب اول کلمه بود، 17 تا داستان درش به چاپ رسیده و انتشارات شکل هم زحمت کشن خودشون این کار رو انجام دادن، هم این کتاب رو چاپ کردن هم کتاب اولمون رو به چاپ دوم رسوندن. استقبال به نسبت خودش خوب بود، حدود 100 تا داستان اومد که 70 تاش قابلیت این رو داشت که جزء داستان‌های کوتاه قرار بگیره و شرکت دادیم. نهایت 17 نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدن که داستان‌هاشون هم چاپ شده.
پس این حرکت الحمدلله دستاوردهای خوبی رو به دنبال داشته.
بله اینطوره. واقعا باید دید، من حالا هر چی بگم باید مقایسه بشه حتی کتاب اولمون با کتاب دوممون، که خود همین قیاس کردن داستان‌های کسانی که تو مجموعه داستان دارن خودش نشون دهنده اون رشد هست.
رشد کیفیه در واقع آثاره.
بله دقیقا، اصلا از نظر مفهوم سازی، از نظر داستان سازی، کیفیت داستان ها خیلی متفاوت با سال قبل.
پس دعوت میکنیم از همه مخاطبان این گزارش، احیانا خانواده‌ای که افراد کم شنوا و ناشنوا دارن، برای انشالله جشنواره سوم حتما انشالله حضور داشته باشن.
حتما با توجه به اینکه خب بهزیستی، آموزش و پرورش یه قولهایی دادن برای همکاری بیشتر، حتی من نهاد کتابخانه ها رفتم چقدر استقبال کردن از این مسئله و گفتن که دوست داریم که تربیت مدرس اتفاق بیفته. ما همراه جشنواره که برگزار کردیم کارگاه‌های تربیت مربی هم برگزار کردیم، 4 تا کارگاه، که من امیدم اینه که با حمایت نهاد کتابخانه ها بتونیم این رو ادامه بدیم برای سراسر کشور.
خیلی از شما سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت دارم.
همچنین موفق باشید.
با ما منتشر شوید.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان، راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره‌های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30000 558 که از این طریق میتونیم شنونده نظرهای شما گرامیان درباره برنامه‌های متنوع و مختلف شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. و ما در ادامه برنامه‌ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده کوبه که همکاران بسیار خوبم از گروه جامعه این برنامه رو به مدت 30 دقیقه تقدیم شما میکنن. تقاضا میکنم که بشنوید.
از گروه جامعه رادیو فرهنگ. به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم با کوبه سه‌شنبه 8 بهمن ماه 98 همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنم تا ساعت 15:45 اینجا در کوبه با ما باشید. در همین ابتدای برنامه علیرضا نوری همکار گزارشگرم آماده است تا گزارشش رو تقدیم شما کنه. علیرضا نوری همراهت هستیم.
بخش گزارش رو تقدیم شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه کوبه میکنم با رویدادی در عرصه تئاتر با عنوان همایش ملی تئاتر سردار آسمانی، پاسداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سرداران شهید جبهه مقاومت که با حضور جمعی از هنرمندان این عرصه این رویداد اجرا خواهد شد. میخوام در خدمت جای شفیعی باشم، دبیر محترم این همایش، که توضیحاتشون رو در این باره خواهیم شنید. خدمت شما جای شفیعی سلام عرض کنم. بفرمایید از این اتفاقی که انشالله با حضور هنرمندان عرصه تئاتر رقم زده خواهد شد.
عرض سلام و ادب و احترام. خب بعد از این ترور ناجوانمردانه‌ای که اتفاق افتاد، ما یکی از مهمترین سرداران یا به عبارتی به تعریف خود ایشون سربازان رو از دست دادیم و ما قرار هست از 10 بهمن ماه تا 23 بهمن ماه در رسای این شهید بزرگ و بزرگوار آثار نمایشی رو تولید کردیم و به اجرا بذاریم در سراسر کشور. در مجموع 16 اثر نمایشی در 94 اجرا حضور خواهند داشت و 94 اجرا در سراسر کشور و تهران برنامه ریزی شده که انشالله داشته باشیم. در تهران مجموعه تئاتر شهر، پل طبیعت، پلازای میدان هفته تیر، میدان امام حسین و مساجد شهر تهران آثار اجرا خواهد شد. در استانها هم گلزار شهدا، مصلاهای نماز جمعه و مکانهای پر رفت آمدی مثل میادین و بوستانها محل اجراهای آثار استانها هستند. امیدواریم که این تلاش اندک ما در برابر تلاش‌های بزرگ سردار سلیمانی و اتفاقات مهمی که ایشون رقم زدن و امنیتی که برای ما به ارمغان آوردن دیده بشه. در واقع این برنامه ادای دین هنرمندان عرصه تئاتر به ایشون هست، مثل تمام مردمی که هر کسی به نوعی ادای دین کرد وقتی ایشون به شهر رسید. هر کسی تونست یه موکب زد، شاهی داد، هنرمند تجسمی یک نقاشی کشید، اهالی گرافیک پوستر چاپ کردن و هنرمندان تئاتر یکم نیاز به زمان داشتن تا بتونن واقعا کاری رو انجام بدن و خدا رو شکر این زمان و این شرایط فراهم شد برای اینکه بتونیم یه اتفاق مهم رقم بزنیم.
هموطنان خوبون چطور میتونن از جدول اجرای برنامه‌ها مطلع بشن؟
ما به صورت مداوم در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها جدول رو منتشر می‌کنیم محل اجراها رو، اما در شهر تهران ما از 19 بهمن ساعت 16 هر روز تا ساعت 19 پذیرای علاقمندانی هستیم که دوست دارن در واقع نمایشی رو با این موضوع ببینن. هر نهاد و هر سازمانی که برنامه‌ای برای سردار سلیمانی هم داشته باشه دعوت بکنه به صورت رایگان می‌تونیم نمایشا رو اونجا اجرا داشته باشیم و فقط دوست داریم که بازخورد مثبتی از این اتفاق بیفته، بتونیم این شخصیت بزرگ رو بیشتر معرفی کنیم. معرف حضور ایرانی ها هست، اما امروز این شخصیت ملی و قهرمان ما باید معرفی بشه، نه تنها در ایران، در خاورمیانه و در جهان.
براتون آرزوی موفقیت دارم و سپاسگزارم.
فدای شما، متشکرم، ارادتمند.
برگزاری همایش جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام. با انتشار فراخوان همایش جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام به همت بنیاد ایران شناسی اعلام شد که این همایش بین المللی پنجم و ششم اسفند ماه امسال در تهران برگزار میشه. جزئیات برگزاری این همایش رو همینک از دکتر شیدا مهنام، دبیر علمی همایش، جویا میشم. خانم مهنام، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
ممنونم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما و شنوندگان عزیز.
ممنونم. من فقط خواهش میکنم در ابتدای گفتگومون که کمی بلندتر صحبت کنید، صداتون رو ما با آهستگی میشه. ممنونم ازتون. خب خانم دکتر، چه ضرورت‌هایی بنیاد ایران شناسی رو در واقع به برگزاری این همایش ترغیب کرد؟
بله، یکی از مسئولیت‌ها و اولویت‌های بنیاد ایران شناسی در واقع شناخت تمدن ایران در موضوعات و در واقع محورهای مختلف هست که یکی از مهمترین اینها این هست که زنان در طول تاریخ و تمدن ایران و پس از اون با ورود اسلام در کجاها نقش آفرینی میکردن و جایگاه زن و فلسفه وجودی زن در کدوم موارد میتونسته بیش از پیش تأثیر گذار باشه. و همین ضرورت ما رو بر این داشت که یک همایشی رو با این عنوان برگزار بکنیم و امیدواریم که این همایش به صورت سالیانه دبیرخانه‌اش در بنیاد ایران شناسی خواهد بود برگزار بشه.
بله، خب محورهای این همایش چی هست؟
این همایش برای این که از حالت در واقع صرف سخنرانی هایی که فقط مخاطب شنونده باشه در بیاد، ما این همایش رو در اون دو روزی که براش در نظر گرفتیم در یک مراسم افتتاحیه و 8 نشست تخصصی در حال در واقع هماهنگی هاش هستیم که این 8 نشست در واقع در هر کدوم نگاه ویژه‌ای به زن در حوزه های مختلف، یک نقش زنان در عرصه های علم و فناوری، نقش زنان در احیای میراث فرهنگی علل خصوص میراث ناملموس، زنان و تحکیم بنیان خانواده، نقش زنان در حوزه اقتصاد خلاق، کارآفرینی و مسئولیت های اجتماعی، همچنین در پنل دیگری به اهمیت موضوع سلامت زنان و ارتباطش با سلامت جامعه و همچنین در پنل دیگری بر خصوص موضوع در واقع نقش‌آفرینی زنان در پیشبرد و دستیابی به صلح و توسعه پایدار هست. و همچنین بله. آن بخشی که مربوط به شما میشه، زنان در عرصه رسانه و فضاهای مجازی و ایجاد ارتباطات فراملی چگونه میتونن تاثیرگذار باشن. بله. هر کدوم از این نشست‌ها رو کارشناسانی مدیریت میکنن و مقالاتی که دریافت شده از علاقمندان در این نشست‌های موردی مورد تجزیه و تحلیل و تعامل و هماندیشی قرار خواهد گرفت.
بله، سخنرانان خانم دکتر در واقع از کسایی هستن که مقالات ارسال کردن و از قبل معین شدن؟
ببینید، ما نزدیک به 137 مقاله علمی دریافت کردیم از اساتید دانشگاهی و دانشجویان مقطع فوق لیسانس و پی اچ دی و دکتری. رؤسای نشست ها همه در واقع اهالی فن، چه از منظر شخصیت حقیقیشون چه از منظر شخصیت حقوقیشون در نظر گرفته شدن. مثلا جناب استاد دکتر محقق داماد ریاست پنل جایگاه فلسفی زن در تمدن ایران و اسلام رو به عهده دارن و همچنین بزرگوارانی که در واقع برای مدیریت و سخنران اصلی این نشست ها هستن. ولی در هر نشست پس از صحبت 3 یا 4 کارشناس در ریاست اون پنل تخصصی، نزدیک به 5 یا 6 مقاله برتر هم مرتبط با موضوع ارائه خواهد شد و علاقمندانی که مقالاتشون ارسال کردن اونجا براشون جایی در نظر گرفته شده که دفاع بکنن از حوزه تخصصی و کارشناسی که برای ما ارسال کردن.
بله خانم دکتر، شما در واقع در خود بنیاد ایران شناسی مشغول هستین؟
بله، من دبیر علمی این همایش هستم. بله. جایگاه اصلی من در بنیاد ارشد مدیر کل بودجه و امور مالی هست، ولی با توجه به اینکه مشاور حوزه بین الملل ریاست بنیاد حضرت آیت الله خامنه ای هم هستم، در واقع مسئولیت برگزاری این همایش رو به من دادن و البته سایر همکاران بنیاد هم در خدمت علاقمندان خواهند بود. مکان برگزاری هم همون بنیاد ایران شناسی هست.
بله، پس همون بنیاد برگزار میشه.
بله.
علاقمندان چطور؟ آیا میتونن شرکت بکنن و حضور داشته باشن؟
بله، قطعا ورود برای علاقمندان آزاد هست، ولی برای اینکه ما بتونیم در واقع پذیرایی بهتری داشته باشیم، بهتره که با اطلاع قبلی از طریق ثبت نام در سایت ما، که در واقع هزینه ای رو به دنبال نداره، فقط برای اینکه ما آمادگی بیشتری برای در واقع پذیرایی مهمانان داشته باشیم، اگر انجام بشه خیلی هم خوب هست.
بله بسیار خوب. از همون طریق پس سایت بنیاد ایران شناسی
بله،
میتونن؟
بله، که اطلاع رسانی در سایت ما شده.
بله بسیار خوب خانم دکتر، خیلی لطف کردید.
ممنونم از توجه شما و اهالی رسانه، منتظر شما هستیم.
سپاسگزارم ازتون، روز خوش.
من ممنونم از برنامه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درباره برگزاری همایش جایگاه زن در تمدن ایران و اسلام گفتگو کردم با دکتر شیدا مهنام، دبیر علمی این همایش. چهل و یکمین دهه فجر انقلاب اسلامی با شعار انقلاب اسلامی زنده و پویا در پرتو ولایت مداری، جهاد و مقاومت. We'll be right back.